بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای سه‌شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر ارائه میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12 پخش دومی خواهد داشت. با تشکر از سپهر عزیز کارگردان فنی، با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال خدمت شما داشتم. ما سیدی های استراب و نگرانی شما رو کامل من گوش دادم. اون چیزی رو که من ازش متوجه شدم بیشتر اون عوامل و علتهایی بود که باعث میشد به خاطر اون این استراب و نگرانی به وجود بیاد. ولی من از شما اینه، موقعی که افکار منفی سراغ آدم میاد و استرس و نگرانی آدم دوچارش میشه، چیکار باید بکنه که مقابله بکنه با این افکار؟ من همه حرفای شما رو، همیشه برنامه های شما رو نگاه میکنم، موقعی که شما میفرمایید مثلا نهایت اینی که بر فرض مثال یه اتفاق بدم بیفته آدم باید انتهاش رو نگاه بکنه، همه اینا رو به خودمون تلقین میکنیم، ولی موقعی که پای عمل میرسه با کوچکترین اتفاقی که ممکن است خیلی هم عادی باشه، اون لحظه تمام اون تعادل و نظم روحی و روانی که باید یه آدم در مقابله با استرس و نگرانی داشته باشه همه رو از دست میدم. من
ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه. یک، من و شما دارای یک توانی هستیم که اصلا انسان با او تعریف میشه، معنا پیدا میکنه، از بقیه موجودات جدا میشه و اون آزادی است. یعنی اولین مطلب این هست که آیا من آدم آزادی هستم یا نیستم. آدم آزاد کسی است که میتونه از تاریخ و فرهنگ و جامعه و کودکی و گذشته خودشو آزاد کنه. اصلا مفهوم آزادی در این زمینه که برخی از اوقات به آزادی منفی هم گفته میشه، آزادی از هست، freedom from. این موضوع نتیجه چیه؟ نتیجه عقله. یعنی دلیل اینکه انسان آزاده به خاطر اینکه عقل داره. چرا عقل این آزادی رو در عمل به ما میده؟ به خاطر اینکه عقل واقع بینانه به دنیا نگاه میکنه و از او علم رو میسازه. حالا آدم عاقلی که واقع بینانه به علم اتکا میکنه آسوده خواهد بود. تو همین صحبت شما حرفتون درست است که این گونه میشوید، ولی درست مثل اینه که من بگم من این که پیانو نزدم و تمرین نکردم چرا نمیتونم پیانو بزنم. خب این که کاری نداره، این شاسی اون شاسی رو باید یکی بعد از دیگری فشار داد. مازیار یه ذره جدیتر از اینه. برای اولین حرف این است که همون حرف رو به خودتون بزنید. یعنی حرف این است که وقتی از یه چیزی ناراحت شید، خود وارد یه مهمونی بشید احساس بدی میکنید، میخواید برید یه مصاحبه بکنید احساس بدی میکنید، فرزندتون دیر میاد احساس بدی میکنید، دقیقاً همین رو به کار بگیرید. یعنی علم و عقل و واقعیت رو، علم و عقل و واقعیت شما رو آزاد میکنه. به من میگه بعض اوقات نمیکنه، ولی خب اینم مثل یک تمرینه که وقتی که هزار بار اتفاق افتاد از صحنه ذهن شما پاک میشه. چون همین گونه من و شما از یه مرحله به مرحله نمیشیم، همین گونه فیزیکدان نمیشیم، همین گونه زبان یاد نمیگیریم، همین گونه پیانیست یا فوتبالیست نمیشیم. این شماره یک. دو، ماجرای دخالت عقل و علم سبب میشه که ما یه زمینه ای رو داشته باشیم که به خودمون اجازه این کار رو ندیم. یعنی من و شما جای دیگه هم به کارش میبریم. یعنی من و شما تو کارمونم به این نگاه میکنیم، به پولم اینجوری نگاه میکنیم، به فرزندمونم اینجوری نگاه میکنیم، به مرگم اینگونه نگاه میکنیم. بنابراین ببینید از این، وقتی یه زمینه علمی عقلی وجود داره، خب من یه مایه‌ای دارم. درست نیست که من شما خوندن نوشتن بلدیم، هر کتاب بذارن جلومون میخونم. بنابراین این مورد دوم. اما ببینید چند تا نکته مطرح است. اول من گفتم علتش رو پیدا کنید، چون پیدا کردن علت رفتن سراغشه و اونجا جنگیدنه. اگر قرار باشه من زخممو پیدا کنم کاری براش نکنم، خب این زخمه هست. پس من اگر رفتم سراغ اون گفتگوهایی که اشاره فرمودید و دیدم که علت اضطراب من اصلا این چیزای تغییرات جدی شدید ارثی بیوشیمیه، ای بس من دارو میخوام. یعنی اصلا من بدون دوا نمیتونم از این ماجرا بگذرم، برای که همونطور که خودتون گفتید اون ضربه از این بابت سنگین تره. یا حوادث و اتفاقات کودکی است، خب باید اونا رو خودم رو آزاد کنم، یعنی زهر و سمشون رو و انرژیشون رو ازشون بگیرم، ولی خب اونا در صحنه ذهن من مثل یه مزاحم، مثل یه چیزی که کثیف تو خیابون تو خونه راه میره همه جا رو کثیف میکنه خواهد بود. بریم سراغ قسمت بعدی. من خدمت شما عرض کردم که شما قرار هست یه مقدار آرامش و ریلکسیشن رو یاد بگیرید، برای که شما یه مغز فعال دارید، یه مغزی دارید که اینجوری کار میکنه، این مغز باید بتونید به این سمت در بیاد. این معناش نیست که اون موقعی که با مشکلی روبرو میشید برید سراغش، نتیجتا روزی یه دفعه دو دفعه اون مراقبه، اون مدیتیشن، اون ریلکسیشن، اون هیپنوتیزم، اون یوگا که همه اینا اصولا به آرامش مغز کمک میکنه و سیستم رو به اون جایی میرسونه که بتونه خیلی زود تعادل خودش رو پیدا کنه، مثل آدمی که سوار دوچرخه میشه حالا برده یه ذره تعادلش به هم خورد میتونه دو مرتبه تعادل خودش رو برقرار کنه قرار میده. از همه اونا گذشته با موضوع از قبل پیش بینی میکنه. ببینید از این وقتی شما یه مقدار پیش بینی میکنید، پیشگیری میکنید، خودتون رو آماده میکنید، برنامه میریزید که جایی نگران نیست. یعنی من وقتی تو زندگیم در حقیقت prevent, predict, prepare and program چهار تا پی رو دارم، دچار اضطراب نمیشم. ولی اگر من همجوری بی هوا وارد یه صحنه ناشناخته بشم یا در مقابل یه حادثه غیر عادی قرار بگیرم، بسیار طبیعی است که مضطرب میشم. بعدم همونطور که خودتون اشاره فرمودید، خب این من و شما هستیم، یه 50 کیلو اضافه داریم، حالا باید گرم به گرم کمش کنیم. این که من حالا چون فهمیدم اضافه وزن دارم و بده و تصمیم گرفتم امروز کم غذا بخورم یا رژیم بگیرم، که معناش نیست که 50 کیلو رو از دستم. یعنی اینا یه پروسه‌ای رو داره که مطرحه. به همین جهته که تو همون سی دی عرض کردم شایع ترین بیماری، مسئله، مشکل، گرفتاری در طول تاریخ ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی بود، همچنان هست. حالا استرس یکی اضافه شده، بار اون رو سبک کرده، ولی خودش به عنوان یه مسئله وارد صحنه شده. هیچ کس نگفته این پیچیده ترین، شایع ترین موضوع انسانی یه مسئله است که با دونستنش به راحتی حل میشه. درست میشه که من فکر کنم باید این گونه ورزش کنم، بعدا ماهیچه ها رو پیدا کنم. یه مقدار کار و تمرین میخواد. به همجاست که اذیت نشید. یه مقدار همین نگاه من بهش کم تمدن و فرهنگ دکمه ای که دکمه فشار میدم 10 طبقه من بره بالا یا 10 طبقه بره پایین، ما فکر کنیم خب با دونستن این باید مسائل حل بشه، ولی باید تو بقیه زندگی هم اعمالش کرد. از اون گذشته شما نگاه کنید به نظام باورها و اعتقاداتتون، یه دفعه متوجه میشید که موجودات پنهان و نیروهای پنهان و کاملا غیر قانونمند بودن دنیا اساس تفکر شماست. یعنی شما یه کسی هستید که قبول ندارید جهان یه رابطه علت و معلولی داره. یعنی من هرگز امکان نداره که یک دقیقه دیگه جای دیگه باشم که از اینجا 5 دقیقه فاصله حرکتی داره، غیر ممکنه. خب اون نظام ها رو باید درست کرد. یعنی من قراره واقع بینانه به دنیا نگاه کنم و بعدم اصلا پذیرش یه مقدار از چیزا من باید بپذیرم. من در دنیایی هستم که تو سی دی آوردم، اصلا اعتماد و اطمینانی برای هیچ چیز به صورت قطعی نیست، همه چیز میتونه اتفاق بیفته. بنده اینجا الان به 10 جور مختلف و دائم شب به 1000 گونه مختلف میتونم ببینم و این یه واقعیته. ولی من در حدی که میتونم پیش بینی کنم یه کارایی میکنم، ولی همچنان میتونه اتفاق بیفته. ولی اگر من یه ذهنیتی دارم که موضوع مرگ برام مطرحه، ضمناً درصداشو به درستی حساب نمیکنم، خب معلومه من یه زمینه ای رو برای خودم برای اونا فراهم میکنم. به همین جهت است که موضوعی به وسعت و عمق اضطراب، نگرانی این گونه نیست که با کمی آگاهی حل بشه، ولی درست مثل یه مهارتی که ای بسا باید یه سال دو سال روش کار کرد تا شما پیانیست بشید یا ویولونیست بشید، ای بسا 10 سال، خب این هم این مقدار کار داره عزیز، به سهولت و سادگی انجام نمیشه. بعدم من در قسمت آخر گفتم احتمالات و راه ها کجاست و بعدم همیشه تداوم استمراره که کمک میکنه. شما اگر بخواید به منزل مادرتون تشبرید 5 کیلومتر اون ورتر باشید، میتونید بگید 3 کیلومتر رفتم دیگه باید حداقل نصف مادرم رو ببینم. نه، باید 5 کیلومتر رو برید. اینا برخی از اوقات یه راهی است که با تا آخر رفت آدم خاطرش آسوده باشه میرسه. ولی همونطور که در اونجا اشاره کردم، درسته شایع‌ترین مسئله و مشکل انسان بوده و هست، ولی ساده‌ترینش هم هست برای حلش و مهم اینه که در اون زمینه قدم بر. حالا اگر دلتون میخواد یه موردی رو که ذهنتون رو مشغول کرده یا اتفاقی که افتاد برای من بگید، من به شما بگم کجای کار شما در اونجا اونگونه که باید باشه نبوده.
آقای دکتر ببینید، مثلا ما موقعی که پای صحبت‌های شما میشینیم، به طور مثال همین چیزی که خودتون فرمودین برد مثلا مرگ وقتی صحبت میکنیم، شما موقعی که این رو برای ما پشت تلویزیون میگین واقعا برای ما هم خیلی راحته. ای کاش شما هر ثانیه هر لحظه این امکان وجود داشت که ما از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. منتها فقط ختم بین میشه موقعی که مثلا من به صحبت‌های شما دقت میکنم، میگید مرگ خیلی آسونه، این قانون طبیعت، منم منطقم اینو قبول میکنه آقای دکتر، منتها کافیه کوچیکترین اتفاق کوچیکی مثلا برای مادر من تو ایران بیفته، احساس بکنم مادرم مثلا مریض شده، تمام اون فکر و استراب و نگرانی سراغ من بیاد که نکنه مادر من بمیرد. با وجود اینی که میدونم این چیزی که شما میگید یه قانون طبیعت، همه مادرها میمیرن، هیچ مادری برای هیچ پسری زنده نمیمونه، ولی اینو موقعی که پای عمل میرسه من نمیتونم اینو قبولش کنم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، ببینید همینجا هر مثالی که زدید، یک بحث مرگ یه واقعیت، شما هم گفتید تموم شد رفت، اما موضوعیه که میدونید آدم ها چرا اینقدر نسبت به مرگ حساسن. دلیل اولش که خوب زندگی نکرد. هر کسی که خوب زندگی کنه مرگ براش چون تداوم این زندگی احساس بدی نمی کنه. من وقتی که خوب زندگی نکردم حرفم این است که کجا برم، کجا بمیرم، چجوری ممکنه بمیرم، من برای چی بمیرم، من کاری نکردم. بنابراین مطالعات نشون میده روزی که آدم خوب زندگی کرده با مرگ خیلی راحت داره، و روزی که آدم بد زندگی کرده یا برش بد گذشته یا فکر کنه سنگه داره. مطلب دیگه، بسیاری از ما از مرگ وحشت داریم. از چی مرگ وحشت داریم؟ از درد مرگ، نه از خود مرگ. به همجاز خیلی هم که آدم به خواب پا نشه. خب این موضوع رو باید برای اون خودمون حل کنیم که این بسیار از خود معنایی نداره، ولی وقتی هم که اتفاق میفته پایانش تمام. بدتر از اون، بسیار از ما معتقدیم بعد از مرگ بلاهایی سرمون میاد. خب من چی باوری ندارم. یعنی من دوست عزیزی بیت شعر امروز رو داره که حالا همیشه برای من خیلی مهمه، میگه خدایا از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راحمینی، و از دوزخت هراسی ندارم چه که همچو جایی نداری. من همچو باوری دارم نداری. پس برای من بعد از مرگ اگرم زندگی باشه دلیل نداره ازش وحشت کنم. مورد دیگه، این که من مادرم مریض بشه قرار نیست منو استراب بگیره. ببینید شما من میگید منو غم میگیره، بله، دردم میاد، بله، من ببینم فرزندم یا پدرم یا مادرم مریض شده غمگین میشم، ناراحت شد، ولی استراب برش استرابه به خاطر این است که برای خودم یه دنیای دیگری درست کردم و ای بس را احتمال مرگ اون آدم رو صد برابر میکنم. یه درست مثل یک کسی شما بهش 100 تومن دادی، بعد فردا برید بهش بگید 10,000 تومن بده، صد برابرش کردی. خب آخه که نمیشه. یعنی شما نگاه کنید به ریشه اون مسئله.
چیکار باید بکنید که اینجوری نشه؟
عزیز من باید فکر کنید که چرا ناراحت میشید از بیماری مادر، ناراحتیتون چرا مضطرب میشید، اضطراب چی؟ اصلا بیا اینجور دیگه نگاه کنید، امیدوارم شما اذیت نشید چون مثال زدید. اصلا مادر من یا مادر شما بمیره، حال مادر من فوت کرده، خب بطره داره این است من چرا نگران بشم؟ آخه نگرانی مال دوره 2 سالگی منه که بیمادر میشم، مال 3 سال من. آخه گفتم ناراحت میتونید بشید، غمگین میتونید بشید، ولی نگران برای چی؟ خیلی با جای خودش باشه عزیز. وقتی در کودکی اینا با هم مخلوط شدن مسئله است. نتیجتا من که نمیتونم بگم به خاطر اینکه یه پولی رو از دست میدم نگران میشم، مگر اینکه بگم پول از دست میدم من بدبخت میشم، بعد غذا ندارم بخورم، بعد رنج برم و نگران بشم. والا من اینکه فرض کنیم پول دارم، این پولم از دست رفت، فرقی تو زندگی من از نظر مالی نمیکنه، من عصبانی میتونم بشم، غمگین میتونم بشم، ناراحت میتونم بشم، ولی حق ندارم نگران بشم. آخه هر چیز جای خودش رو داره عزیز. یعنی ببینید اون سیستم شماست که کمی به نظر من به هم ریخته است، و چون اون سیستم به هم ریخته است شما اونجا مسئله پیدا میکنید. و الا من سر یه چیزی باید غمگین بشم، یکی مرده من غمگین میشم، ولی چی؟ نگران میشم. نگرانی به خاطر چند چیز عزیز. نگرانی اولش به خاطر اینکه به خودم مرتبطش کنم. شما یه آدمی هستید که اصولا خیلی زود همانندسازی میکنید، آیدنتیفیکیشن، یکی مرد من یاد مرگ خودم میفتم. چرا برخی از ما با آدم ها کمک میکنیم؟ بلکه فکر کنیم اگر ما مثل او فقیر بشیم دیگران به ما کمک کنیم. پس این اولیش. دوم، ما اصولا خودمون یه جوری مسئول و مقصر مرگ دیگران میدونیم. یعنی فکر میکنم تقصیر من بود که اون آدم مرد، سوم، اگر شما به بحث من توی سی دی یا دی وی دی استراب توجه کرده باشید، یه چیزی به اسم نوراتیک انگزایتیه. این نشون دهنده یه آسیب کودکی است که لاو هیت ریلیشنه، یعنی مهر و کینه. بنابراین من از مرگ عزیزم تنها غمگین نمیشم، بلکه من مضطرب و خشمگین میشم. چرا؟ برای اینکه ته وجود من نسبت به اون آدم یه مقدارم تنفر و خشم نشسته و اونه که این رو موجب میشه. بنجاست که اسمش اضطراب عصبیه. اضطراب عصبی معناش این است که من یه دوگانگی در ارتباط با عزیزانم دارم، یعنی از یه طرف خیلی دوستشون دارم، از یه طرف هم میتونم ازشون بدم بیاد و خشمگین و حتی متنفر بشم. این love hate relation زمینه رو فراهم میکنه که وقتی که مادر من یا مادر شما مریض میشه، من نگران بشم. حالا چرا اصلا نگران بشم؟ علتش این است که من، شما رو نمیگم، من در 3-4 سالگی مادرم منو مثلا بدجوری کتک زده و آرزوی مرگشو کردم. به همین سادگی تو 4 سالگی 3 دقیقه 2 دقیقه. حالا هر زمان که مادر من بمیره، من ناآگاهی رو مرتبط به اون آرزو میکنم. پس بنابراین کی مسئول مرگ مادر منه؟ من. کی آرزوی مرگ من و مادر من کرد؟ من. پس اینجاست که من وحشت میکنم. اصلا ماجرای نوراتیک انگزایتی از اینجاست. بنابراین میبینید این موضوع ظاهرا ساده، یه مقدار پیچ و خمایی تو وجود ما داره که باید باش آشنا بشیم. مسئله به همین راحتی نیست. به همین جاست که روزی که شما فرض کنید مادرتون مریض میشه و نگران میشه، باید بیست که برید جلو آینه بشین. مرد داستان نگرانی چیه؟ برای چی نگرانی؟ مادر مریض غمگین میشه میفهمم، ناراحت میشه رو میفهمم، نگرانی برای چی؟ برای چی مضطربی؟ چرا مضطربی؟ و بعد یه ذره اگر کند و کاف کنید، بعد از این مدر بسید من یه احساس دوگانه راجع به مادرم دارم، خب اینو باید درست کرد. یا من یه جوری فکر کنم مادر من اگر فوت کرد بعد نوبت من، یه جوری هم فکر کنم انگار پشت سر هم ایستادی، فردا نوبت منه. خب اینو برداشت غلط از واقعیت عزیز، که پدر به مادر من که از من 30 سال بزرگترن، احتمالاً با توجه به اینکه عمر ما یه ذره طولانی‌تر از اوناست، که به طور متوسط به اندازه 30 سال بعد میمیریم، پشت سر اونا که نمیمیریم. شکافتن ایناست که کمک میکنه. اصلا مسئله خودشناسی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی من چرایی حال و احساسم رو پیدا کنم، این از کجا میاد، و بعدم چرایی رفتارم. یعنی من باید بتونم بگم من چرا توی مهمونی غمگین شدم، من چرا یه دفعه به خاطر شنیدن این ماجرا نگران شدم، از کجا اومد، چرا. خب اگر نه که وقت من تبدیل میشم به یه موجودی که چون نمیدونم به چه دلیل چه میشوم، خب کارش هم نمیتونم بکنم. درست روزی که شما برید پدر یکی بگید یه جای من درد میکنه، درستش کن، میگه آقا بگو کجا، اگه نتونید بگید کجا او چه کار کنه. روزی هم که من فقط نگران میشم ولی نمیدونم چرا، معلومه خودم برش کار نمیتونم بکنم، چون نمیتونم اون چراغی که روشن شده برم دلم نمیخواد کدومو خاموش کنم. من باید بدونم اینجا. بنابراین میبینید موضوع در حالی که به اصطلاح ساده و سهله، یه کمی ممتنع و مشکل، حالا نمیخوام بگم محال میشه، که باید بهش مقدار آگاهی داشت. به همین جهت است که من این بحث 8 ساعتی درباره مثلا ترس و اضطراب و وحشت یا افسردگی یا خشم و عصبانیت رو به عنوان یه حداقلی برای آگاهی و بعدن تعقیبش دارم. و الا اگر باور و نظر من این بود که با دانستن اون یا شنیدنش مسائل و مشکلات حل میشه، که ما اصلا در جهان هیچ مسئله و مشکلی نمی داشتیم اگر موضوعی به این مهمی به این راحتی حل میشد. نتیجتا یک کمی امید من این است که حالا یه دفعه دیگه بشنویدش، یک کمی روش دقت کنید، چون من فکر میکنم اون پایه های فکر کردن رو، پرسیدن رو، جواب خواستن رو، گفتگو کردن رو گذاشتم. بیش از اینم ادعایی براش ندارم. و به همین جهت است که وقتی که سی دی یا دی وی دی ترس و اضطراب و وحشت که در مورد هراس و نگرانی هم هست، یعنی هر 5 تاشو توضیح میده، و یا بعدن مسئله وسواس و بعدم شخصیت وسواسی مجبور، یه مقداری باید بهش نگاه کرد. یه حد اقلای سرست مثل آگاهی از یه چیزی است، ولی هنوز پشتش یه مقدار کار داره. بنابراین همونطور که خودتون مثال زدید و تازه مورد مشکلی هم بود، دیدید که یه مقدار پیچ و تاب تو اینجاست، که از نظر من به یه اعتبار من این حرفا رو توی سی دی زدم، ولی اگر یه دفعه دیگه بشنویدش، همین گفتگویی که با هم داشتید با چند نفر دیگه اگر شنیدن داشته باشید، که یه از دوستان این کارو میکنن، با هم میشنون راجع به صحبت میکنن، ذره ذره یه مقدار نکات دیگری مربوط به این موضوع رو متوجه میشید، اون وقت است که توان به تدریج حل کردنش دارید. من یه زندگی بسیار بسیار پر از قرار و برنامه دارم. یعنی اصلا یه چیزی برای شما بگم شاید تعجب کنه، من مثلا 10 تا 12 تلویزیون تفسیر ایران بودم، الان اینجا هستم، بعدم باید برم رادیو و بعدش برنامه دارم. یعنی همینجوری پشت سر هم برنامه است، ولی نه مضطربم، نه زیر استرسم، نه در حال دویدنم، نه نگران حوادث و اتفاقاتم، برای اینکه میشه اینا رو تنظیم کرد. و ضمناً من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من تو دنیایی هستم که با این واقعیت روبرو هستم که من فقط میتونم کار و کوششم رو بکنم، نتیجه و پیامد رو میپذیرم. نشدم نشد، بی خودیم نه حرصشو میزنم و نه قصهشو میخورم. ولی اگر قرار باشه آدم این گونه به موضوع نگاه نکنه، خب هر چیزی میتونه بندازدش. من به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحال شدم تونستم با تون صحبت کنم. خواهش میکنم، تمنا میکنم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، Crisis of Our Life، و 6 تا 9 بعد از ظهر، آزادی، آگاهی، امنیت، و سپس انتخابات و ناچار دموکراسی. با توجه به شرایط خاورمیانه و ایران، ماجرای انتخابات و گفتگو در ارتباط اون با آزادی، آگاهی و امنیت. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و شهرام شب‌پره، هنرمند خوب و عزیز، با ارکسترش در این سفر با ما هستند. از اونجا که جا محدوده، اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من خدمتتون که من یه پسری دارم که مشکل کم‌توانی ذهنی داره و دچار بیماری است.
من نفهمیدم بیماری چی بود، چون قطع شد صدا.
بیماری سر تنرج میکنه.
بله، اون وقت داتوانیش یعنی حالت ریتاردیشن، عقب ماندگی داره.
بله، عقب مانده ذهنی.
چقدر بهره هوشیش میدونید چقدره؟
متوسط گفت، یعنی در حد سن 13-12.
در حالی که 28 ساله است؟
در حالی که 28 سالشه.
بله.
و من الان سوالی که از شما دارم در مورد رابطم و این بیماری و ترسی که از این بیماری اونو آزار میده. من به خاطر اینکه این بیمار هست، حمایتی از این بچه کردم، وابستگیایی به این بچه دارم و همینطور این به من. کسایی که منو میشناسن میدونن که، یعنی دیگه تذکر میدن که این حمایتی تو حمایتی افراطیه و من متوجه این مسئله نیست. فکر میکنم این نیاز اون بچه هست و نیاز من. من باید هر روز اونو ببوسم، هر روز نوازشش کنم.
نه، سب کنید. هیچ چیزی به اسم بوسیدن و نوازش برای آدم بزرگسال برای از 2-3 سالگی، اونم از جانبه کسی حالا یا چند ساله، این که به عنوان نیاز نیست. از شما چرا تعریف احتیاج برای خودتون درست کنید؟ یعنی اگر کسی که
احساس میکنم که
چیزی
که بگم عادته.
نه سب کنید. نه خب هروئین هم عادت و احتیاج. ببینید، موضوع رو عوض نکنید. شما همیشه مان شما میتونیم یه کاری رو درست یا غلط انجام بدیم. خیلی خوشحالم که لیوان اضافه من جدا. ببین عزیز، این مسئولیت زندگی من شماست. این زندگی من شما مسئولیت چه؟ آدم سالم آدمی است که اینو درست میگه. کارش هم میکنه، راستش هم میکنه، بالا هم میبره، حرفم میزنه، صحبتم. درست؟ بسیاری از مردم هستن که کمتر از حد مسئولن و بنابراین دلش میکنن و میافت. اما خب شما میتونید اینجوری باشید. اندازه مسئله است. اگر به من بگید دوستان به شما یه چیزایی میگم من نمیدونم، ولی در حدی که خود شما الان دارید مطرح میکنید، یک دفعه مسئله بوسیدن به یه بچه 28 ساله حالا عقب ماندگی ذهنی داره فرض کنید به عنوان احتیاج در میخواد، احتیاج نیست. بعدم شما خوشحالم یه چیزی شده که احتیاج شماست، خب احتیاج شما وقتی غلطه غلطه دیگه، مثل احتیاج من است به کوکائین و هروئین. نه ببینید، به همین جهت است که شما باید بدونید یک یه حدی که ضروری لازم مفید سازنده است رو بگید، دو درست برعکس اون چیزی که قرار او خودش توش رشد کنه و حرکت بکنه بذارید خودش بگید. به همجرس من تو سیدیا چی عرض کردم در مورد پرورش تعلیم تربیت، چون بچه 10 ماهه میتونه جوراب خودش رو در بیاره، میتونه کمکش کنید در بیاره، هر کاری رو که بچه میتونه بکنه با عیب و نقص آهستگی غلطی بذارید بکنه، برای که ما قراره آدما رو از کار نیندازیم. ببینید بزرگترین و بدترین خیانت پدر و مادر به بچه اینه که بچه‌ش رو از کار بندازن، یعنی به جای او حرف بزنن، به جای او درس بخونن، به جای او مشغله تا به جای او کار بکنن، به جای او فکر بکنن. ما قراره بذاریم بچه‌ها با خطا و اشتباه همه چیز رو یاد بگیرن برای که این مسئله رشدشونه. بنابراین اگر شما نیازهای فرزندتون رو، احتیاجات ضروری و لازم رو بکنید، مادر بسیار خوبی هستید. اگر کارای او رو که خودش باید بکنه یا دیگران باید بکنن یا باید به غلط و اشتباه یه جوری خودش بکنه، شما میگید حتما اشتباه میکنید، من نمیدونم شما چه میکنید، خودتون میتونید نگاه کنید و دیگران، بعد اگر شک دارید بپرسید، ولی مثالایی که زدید خب مثالای درستی نیست.
متاسفانه من خیلی افراطی رفتار کردم و تمام کارای این بچه رو حتی کارای شخصش انجام دادم و جای اون هست، جای اون همه این اشتباهی که شما فرمودید من انجام دادم. امروز یعنی جدیدن به این مسئله پی بردم که مشکلاتی داشتم و بیماریایی داشتم، به خاطر اون مشکلات هم حمایت های ناسانه می کردم. الان می خوام در سال جبران بر بیام و از این آسیبی که زدم به حساب کم کنم این آسیبو، ولی از طرفی احساس گناه میاد سمتم.
نه نه صبر کنید، صبر آخه ببینید عزیز، نه ببینید، نه ببینید، دو تا نکته است، صبر کنید، چون تون برید چون سیستم ذهنیتون میدم. من یک کاری رای رفتم اشتباه، من قرار از این ور برم از این ور رفتم، حالا بر میگردم میرم، حالا طول میکشه درست میشه، بعضیش درست نمیشه، هوا تاریک میشه، بنزین هم زیاد مصرف میشه دیگه هست. بنابراین شما خودتون ای به این نرسید که اشتباه کردید، به تدریج و آهستگی، نه یه دفعه، همه اونا رو عوض کن. حالا دو تا احساس گناه میتونید بکنید، یه احساس گناه رو جور گذشته، گذشته در گذشته، چون بخوری بازی در نگرد، چون روزی که شما در احساس گناه گذشته اونید باز شروع میکنید کار بد و غلط کردن. تا روزی که من خودم رو گناهکار یا بد میدونم، فقط راحتتر و آسودتر گناه میکنم و کار بد میکنم، و روزی که من خودم رو خوب بدونم، کار بهتر رو راحت‌تر می‌کنم، کار بد رو نمی‌کنم. پس این اول. اگر من بگید احساس گناه می‌کنید که دیگه اونقدر کمکش نمی‌کنید، بیخود کار غلط رو قبلا می‌کردید، حالا کار غلط رو متوقف کردید. ببینید بازی در نمیاره، چون شما تو صحبتتون دیدم وقتی از این راه در بیرونتون می‌کنن که خودتون قبول می‌کنید من باید برم، بعد یواشکی از اون در برمی‌گردید، از در میرید بیرون، از پنجره میرید تو. خب نکنید عزیز. حالا اینکه اشاره فرمودید شاید مسائل و مشکلاتی دارید، خب اونها رو باید برید حل کنید، چون اصلا شاید دلیل مثلا تمام این کار شما احساس گناهی است که میکنید که شما مسئول مثلا آسیب فرزندتون هستید.
بیشترین احساس همینه.
خب بنابراین شما قصد تنبیه خودتون رو دارید، ولی به ازینه تنبیه اونه. بنابراین باز به عرض من توجه کرد چند دقیقه، روزی که من شما احساس بد و گناه میکنیم، ما بیشتر بد و گناه میکنیم. یکی از گرفتاری‌های فرهنگی ما این است که عکسشو فکر کنید. ما پدر و مادرها فکر کنید اگه بچه بگیم بدی تو اون کارو خوب میکنه، اصلا من نمیدونم این کدام استدلاله. روزی که شما بچه گفتید خوبیه، تو پسر خوبی هستی، کار خوب بیشتر و بیشتر میکنه، کار بد کمتر و کمتر. روزی که به بچه گفتید تو پسر بدی هستی، دختر بدی هستی، کار بد بیشتر و بیشتر میکنه، کار خوب و کمتر و کمتر. کاملا از نظر علمی میشه نشون داد رابطه علت و معلولش میشه شکاف، اصلا جای شک وجود نداره. حالا شما بگو یه فرنگی که صبح تو رو میخواد بزنه تو سر آدمو که تو بدی، و یا حتی به خودم میگن صبح تو رو های خودت باشه بگو من بدم. خب من بد به چه مناسبت و چرا باید کار خوب بکنم؟ اصلا چه جوری ممکنه کار خوب بکنم؟ بنابراین ببینید عزیز، ریشه‌شو بشناسید. شما دو تا مسئله است، یکی اینکه راجع به خودتون یه مقدار باید بیشتر و بهتر بدونید که واقعا من کیم و چیم، چرا این کارا رو میکنم یا چرا این کارا رو نمیکنم، یا چرا این حال و احساس رو میاندارم. وقتی که با بیننده گرامی قبلی داشتم، دوم در ارتباط با فرزندتون صلاح بچه چیه؟ اینقدر دوا بخوره یا اینقدر؟ این دیگه انتخاب مادری که نیست عزیز. و بنابراین من و شما تو زندگی هیچ کاری با گذشته نمیتونیم بکنیم. گذشته در گذشته. من اصلا حاضر نیستم راجع به گذشته حرف بزنم و فکر کنم. یه دفعه یا دو دفعه برای آموختن، نه آویختن. من از این بعد میتونم درست کنم. شما از این بعد میتونید خودتون با شناختی از خودتون با کمک کسی پیدا میکنید حال بد و احساس بدی نداشته باشید و زمینه رو برای کار خوب بهتر و بیشتر فراهم کنید. ضمناً کاری هم که برای فرزندتون میکنید مفید و مناسب باشه. از این بعد کاری است که میشه کرد. مثلا مهم نیست که چه کردید، چون هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه. من باید خیلی نادان و یا گرفتار و بیمار باشم که برم سراغ چیزی که هیچ کارش نمیتونم بکنم. من میرم سراغ اون چیزی که میتونم برایش کاری بکنم. بنابراین خودتون برای کار اذیت نکنید. شناخت بیشتر و بهتری از خودتون داشته باشید. شرایط سخت و سنگینی داشتید و دارید عزیز، هیچ حالت عادی ندارید. از خودتون هم انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. من شما انسانیم. من یه روز نبوده در زندگیم که اشتباهات پشت اشتباه نکرده باشم یا اشتباه پشت اشتباه، یه روز نبود. ما انسانه، ما یه موجودات ناقصی هستیم که داریم کوشش میکنیم بهترین خودمون رو ارائه بدیم که غالب اوقات این بهترین میتونه نه تنها خوب نباشه، حتی بد یا حتی بدترین باشه. مهمش اینه که روزی که متوجه شدیم صمیمانه صادقانه اونو بفهمیم، بپذیریم، اگر میشه جبرانش کنیم، اگر نمیشه راهاش کنیم و بریم از این به بعد. بنده‌ست که شما تو امریکا وقتی دو تا اتومبیل تصادف میکنن در بیش از 95-98% موارد پیاده میشن، هر دو میگن بسیار متاسفیم، بدون که بگن تقصیری که بود چیکار کردی. اطلاعات رو رد و بدل میکنن برای کار بیمه و یا گزارش و میرن دنبال کارش. ولی در کشوری که مردم همیشه بکنن تقصیر کسی دیگه است و گناهی کسی دیگه است و گناه رو بندازن گردن من، خود ما مجبورن هی بگن که تقصیر تو بود، ما وقت از اون گرفتاری ها پیدا میشه. من باید توانایی اینو داشته باشم که واقعیت رو بپذیرم. الانم اگر شما فکر میکنید به دلایل اشتباه کردید، من که نمیدونم، اونا رو از این بعد درست کنید، گذشته‌رم رها کنید، اونا بذارید به حساب من، هر کی اصلا فرقی نمیکنه.
یه موردی که پسرم داره آقای دکتر اینه که اون از تنهایی میترسه، چون یکی دو باری که من نبودم پیشش این تشنج کرد، یه من بعد از این با وجودی که دارو میخوره و کنترل میشه ولی حاضر نیستش که مثلا چند دقیقه تنها باشه، مثلا من تو منزل نباشم، اینو به هوای خرید جایی چیزی برم بیرون یه نیم ساعت این تنها باشه، خیلی استرس داره. و من هم همینطور، من هم این استرابو دارم ولی سعی میکنم بروز ندم، ولی میبینم حاضر نیست تنها باشه. من برای این ترس و این تنهایی این چه کار میتونم
کنم؟ ببینید عزیز، اولا یک، اگر دکترتون و نوع دارو یه چیزیست که تقریبا نزدیک به 100% یا نزدیک به اون خطر تشنج رو او نداره، قرار است که کمکش کنید، هم خودتون هم او رو کمکش کنید که پسرم هیچ احتمالی نیست که من مثل الان قدم اینقدر بشه یا تو تشنج بره کنی الان که دارو تو خوردی. اما اگر این قطعیت وجود نداره یا احتمالش همچنان هست، نه صلاح شماست نه صلاح اوست که از هم جدا بشید. بنابراین میخواید برید بیرون، باید اونم بیاد برنامه‌تون رو با هم تنظیم کنید یا یک کسی همیشه باشه. بگذاریم از اینکه برخی از اوقات بود و نبوده، یه آدمی وقتی دیگری تشنج پیدا میکنه فرقی نمیکنه، من نوعشو نمیدونم. بنابراین عزیز تو این زمینه واقع بینان، اگر واقعا داروها با یه قطعیت و قاطعیتی به شما میگن هیچ خطری نداره، میتونید به تدریج همدیگر رو کمک کنید که دور بشید. حتی مثل یه بچه، شما تو اتاق باش، من تو اتاق هستم ولی 10 دقیقه از هم خبر ندارم، اگر یه چیزی شد بیا در بزن و الهی چی. میشه تمرین کرد مثل بازی قایم موشکی که بچه‌ها یاد میگیرن. اگر نه دکترتون شما میگه همچنان احتمالش هست، به نظر من اصلا ریسکی نکنید عزیز، درست بکنید مثل اینکه باید شما دو تا با هم باشید. و اگر فرق نمی کنه ایشون تشنج پیدا کنه، شما دور بر باشید یا نباشید، برای که کار خاصی اتفاق نمی افته، برای که پروسش یا مسیرش چیز خاصی است که انواع مختلف داره، خب اون موقع ماجرا رو میشه یه جور دیگه نگاه کرد، چه من باشم چه نباشم فرقی نمی کنه، بیرون بیاید. یک کمی با دکترتون صحبت کنید، یک کمی در این باره مطمئن بشید. ولی اگر به صورتی در میاد که احتمال و امکانش هست، من اگر جای شما بودم هرگز او رو تنها نمیذاشتم، هم به خاطر او بیش از همه هم به خاطر خودم، مثلا وقتی که بود و نبود آدم ها کنارش هم اهمیت داره. به همینجاست که بعضی از اوقات عزیز ما به خاطر اتفاقی که افتاده گرفتاریم. شما من میتونم یه پامو از دست داشتم، تا آخر عمرم باید با یه پا زندگی کنم، هیچ شوخی هم نداره همیشه. و به همینجاست که بعضی از اوقات به هر حال حوادث و اتفاقات طوری است که انسان رو به زمین میزنه، برخی از اوقات متاسفانه در یه زمینه حتی زمین گیر میکنه. طبیعت رو خیلی خوب نساخت. حالا امیدوارم دوره بعد. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
بذار اگه بفهمید این سوالا این خیلی خجالتیه.
خب باشه.
جو.
باشه. خجالتی بودنش نشانه احساس بدی راجع به خودش داره عزیز. و بنابراین خیلی کوشش هم نکنید. درست است که من و شما لباس درست نش باشیم یا لباس نش باشیم جلوی کسی میریم و اونم بفهمیدش. ببینید اینا مواردی است که چون وقتی نیست، یعنی من اگر 2 ساعت وقت داشتم میتونستم با شما درباره گذشته و چه اتفاق افتاده و از چی خجالت میشه و کی خجالت میشه یه ذره بپرسم، کمی شاید بتونم کمک کنم. اینو با یک کسی میتونید انجام بدید، ولی بسیار از اوقات شایدم این عرض و خدمتتون کردم یا شاید تو برنامه تلویزیون قبلی بود، وقتی که شرایط غیر عادی عزیز، انتظار رفتار غیر عادی نداشته باشید، انتظار رفتار باید غیر عادی باشه. وقتی فرزند شما در یه چنین شرایطی است، باید بدونید خیلی چیزا فقط به خاطر اون به هم ریخته و در نتیجه یه مقدارشو بپذیرید. حالا تو این زمینه اگر فکر می‌کنید جایی برای کار کردن که احتمالاً هست، یا با دکترتون اگر صحبت کنید، ایشون اگر فکر کرد راهی هست و میتونه کمک بکنه، حتما این کارو بکنه. برای خوش آشان با تون صحبت کنم. مواظب خودتون و فرزندتون. تمنا بکنم. رازها و نیازها بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
سلام
عزیز بفرمایید. من صداتون رو میشنوم. اگر فاصله ای هست بین با تلفن کار داشت باشی، چون تلویزیون ای بس هایی که 2 دقیقه حتی با تأخیر هم باید بفرمایی.
با تشکر از برنامه هاتون، من سالی که دارم در مورد هموفیشوالتی همجنسگراییه. برنامه قبلیتون رو که توی این زمینه صحبت کرده بودیم، چیزی که اتاقی شدم فهمیده بودیم که یه چیز یه و عادی این داره.
من بحثم لغت عادی یه گفتگوست. بحث من این است که همجنسگرایی عزیز بر اساس دانشی که امروز داریم که شاید به اعتبار هنوز به اون دقت لازم نرسیده، ولی در حدی که میدانیم و امروز تقریبا آدمای آگاه در این زمینه نظر دارن، یک پدیده است که افراد در همجنسگرایی با اون متولد میشه. و چون اون مثال بیش از همه پیام رو میرسونه، عرض کردم فرض کنید که یک آقا پسری رو دارن، همه چیزش پسر است، ولی وقتی میخوان بدن رو روش بذارن و حالت تناسلی مال دختر رو میذارن. بنابراین این آقا پسری که آمده میره سراغ دخترها، در حالی که ظاهرش دختره، واقعیتش اینه که در درونش و اون سیستم پسره. بنابراین همجنسگرایی به صورت طبیعی خودش رو نشون میده. کاری هم براش به نظر من نمیشه کرد، برای اینکه هر کاری یه نوع اختلال در طبیعت. شما میتونید یه مردی رو هم از رابطه جنسی متنفر کنید، هر زمان که تمایل جنسی داشت شکنجش بدید، شوک الکتریکی بهش بزنید، بعد از این مدتی از رابطه جنسی بیزار میشه. بنابراین بعضی از تکنیکایی هم که دید به نظر من حساب خودشون به کار میبرن جز گرفتاری و بیماری چیست. بله از نظر من اصلا فرقی نمیکنه. یه آدمی آمده که این آدم در حالی که زنه گرایش به زن، یا اگر مرد گرایش به مرد داره، امروز از نظر علمی هم به من میگن از مغزش گرفته تا اجزای بدنش اون وضعیت رو نشون میده، هیچ انتخاب خودش نیست. اگر کسی عیب و ایراد میدونه تقصیر و گناه خودش نیست. پس بنابراین من به راحتی با او خودم رو برابر میدونم و میپذیرم، هیچ بحث و مسئله‌ای هم ندارم. به منم مربوط نیست که او در روابط احساسی و ذهنیش یا جنسیش چه میکنه. من فضول محله نیستم و بیکار و بیمار و بدبخت که برم سراغ دیگران. بنابراین اون رو آنگونه که هست میپذیرم و به همین جهت که ما هم قراره به اون مرحله از پذیرش برسیم، چه اونهایی که هستن چه اونهایی که دوربرشون این آدم ها هستن، در حد همجنسگرایی. ولی اشکال کار این است که ماها در فرهنگمون متأسفانه همجنسگرایی رو با رابطه جنسی اشتباه میکنیم. وقتی دوتا مرد که همجنسگرا نیستن، هر دو مثل یه مرد در ارتباط با زن و ازدواج و دختر و اینا هستن، رابطه جنسی ها، اینا بیمار روانی هستن، اینا اختلال روانی دارن. این رابطه رابطه غلط هست میان دوتا مرد، میان دوتا زن، وقتی که همجنسگرا نیستن. میان همجنسگرایان عادی و طبیعی است، برای که ساختار مغز و کل بدن در اون مسیر، گرچه در ظاهر تفاوتی رو که باید داشته باشن ندارن. این چون یادم هم نبود که در این باره صحبت کردم، به هر حال دوستان رو مراجعه میدم به اون. ضمناً میدونید یه وبسایت هست تحت عنوان رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی برنامه‌های تلویزیونی منم ارائه میده. اگه خواستید سراغون برید اشارهتون فرمودید احتمالاً برنامه در قبلی رو دارن، رازها و نیازها.com. حالا اگر مطلبی ذهنتون رو مشغول کرده خوشحال میشم بشنوم.
من سلام میخوام، البته من صداتون رو خیلی آروم میشنوم، درست متوجه نشد. یه چیزی که اینجا پیش میاد اینه که به نظر من تفکیک این دو موردی که شما میفرمایید که اون ایده که طبیعی یعنی اینجوری به دنیا اومدن و اون ایده که در اثر هر علتی توی زندگیشون یا محیطشون هر اتفاق گفتن اینجوری شدن، تفکیک ایناست که بعضی وقتا خیلی پیچیده تر میشه. یعنی
اصلا پیچیده تر نیست. تفکیک آدم همجنسگرا عزیز یه مردی است که بدن یه مرد، نگاه یه مرد، لبخند یه مرد تحریکش میکنه، برانگیختش میکنه، میل به نزدیکی به وجود میاره، دلش باید او رو لمس کنه، دلش باید باش رابطه داشته باشه و اینو نسبت اصلا به زن نده، بنابراین اصلا هیچ کششی نده. اسم این همجنس گرا، این که یه آقایی از این ور دنبال دختره است از اون ورم دنبال پسره است، معلومه بیماری، هیچ چیز عجیب غریبی. به من بگید یه آدمی بایسکچواله، باز این نیست. بایسکچواله باز همچنان اگر یه مرده، مرد همون تحریکات رو برش به وجود میاره که دقیقا در این زن به وجود میاره، ولی با رابطه جنسی نباید اشتباه کرد. به همین جهت که به نظر من در ایران از 10 نفری که رابطه جنسی با هم دارن، چه دو تا زن با هم چه دو تا مرد، 90 تاشون گیرند و گرفتار بیمار تموم شده. این که نتیجه آسیبه بخصوصا در فرهنگ ما به دلایل بسیار که از نظر هم روانشناسی هم جامعه شناسی میتونم راجع بهش صحبت کنم، اصلا یه گرفتاری بزرگه. یعنی یه مسئله است بنجاس که در برخی از کشورها میزان این روابط، این نه رابطه همجنسگرایی، چون تقریبا در سر جهانی یه درصد مشخصی، ولی این هم رابطه جنسی در برخی از کشورها 10 برابر کشور دیگه است و این برمیگرده به زمینهای فرهنگی اجتماعی و نوعی که این آدما نگاه میکنن به رابطه جنسی و از اونجاست که همه این مسائل و مشکلات وجود داره.
بعد یه مورد دیگه هست، من یه مدت با روان شناس کار میکردم در مورد حالا مشکلاتی که داشتم، مشکلات حالا داریگه اینا. خب این هم یه موردی بود که بایش نزدیک میشدیم و دمش بحث میکردیم. بعد اینجوری که ما بحث کردیم، یعنی من خودم هم شاید یه جورایی بهش اعتقاد داشتم، این بود که من یه مدلی میبینم، اونم یه مدلیه که دلار سرکوبگر و بد اخلاق بوده و خب میگن شاید همین باعث میشه که پسر مثلا سانسازی شد و بگیره و این مثلا باید همچنس
که
بگیره.
روانشناس
میگفت که ما شاید بتونیم تو این زمینه
هم
روی
تو
کار کنیم و
یا نه ببین عزیز، نه اونا رو هم میشناسیم. اولا صبر کن، مورد اول اینه که ببین قربونه، ما در دنیای علم دنیای عقیده نداریم مگر مباحث بسیار مبهم. دنیای علم دنیای علمه، من نمیتونم بگم من زوایای داخلی مثلث 180 درجه نمیدونم و یا مثلا نزدیکترین فاصله میان دو نقطه رو خط مستقیم نمیدونم، باور ندارم، یا پرت و پرایی که خیلی آبنده میشم به دوا اعتقاد ندارم. اینا حالمون بده، اینا نشون میده مغز اصلا درست کار نمیکنه. پس بحث عقیده سر مسائل عقیده است نه سر علم. هر چیزی که شما میذارید قصه دیگری است. ماجرا این است که در هر مردی کمی مادینه جان، در هر زنی مقداری نرینه جان وجود داره. وقتی این مقدار زیاد میشه، بعدن فرد در دو تا مسیر مخصوصا قرار میگیره. یکی این که به جایی که اگر مثلا پسر با پدر خودش رو همانند کنه، به دلیل نبودن پدر، به دلیل خشمگین و عصبانی بودنه و اون چیزی که شما میگید، به دلیل نامهربون بودنش و یا از جانب دیگه مادر به خاطر چسبیدن به فرزندش و یه ارتباط جسمی و جنسی رو همجوری بعد از مثلا 6 سالگی با بچه نگه داشتن، این خطر وجود داره که بچه خودش رو مثلا پسر با مادر همانند کنه و چیزی رو دوست داشته باشه که مادر دوست داره و مادر چون مرد دوست داره اونم به اون سمت بره. ولی و یا دلیل دیگه تجاوز جنسی است که این مقدار خصوص مردان گفته شده، ولی اینا زمینه‌شو داره. یعنی این یا آدمی است که فرض کنید پسری است که به جایی که 10% نرین مادین جان داشته باشه 30% داره و بنابراین از ابتدا هم یه مقداری در مرز بوده و بنابراین حوادثی مثل همانندسازی که بین مثلا 6-7 سالگی باید اتفاق بیفته یه ذره به تأخیر افتاده و به جای والدین از جنس موافق، یعنی پسر با پدر و دختر با مادر، پسر با مادرش و دختر با پدرش خودش رو همانند کرده، که با خودش اختلالات شخصیتی هم به وجود میاره، اونجا ممکن این گرایش ها باشه، ولی معمولا اونا به سمت بایسکشوال میشه، یعنی دو جنسی میشه و بنابراین به صورت کامل نیست. اونو میشه نگاهش کرد، ولی حالا مهم اینه که عزیز یه آدمی هست یا نیست و این آدمی که هست یا نیست از کی بوده، چون معمولا این گرایش های همجنس گرایی از 18 20 ماهگی در بچه‌ها پیداست، حتی تو انتخاباشون و یا تو ترجیحاتشون در جهت بازی یا اسباب بازی یا ارتباطاتشون یا به هر حال حرکات بدنیشون. و در نتیجه یه مقدار اینا رو میشه شناخت و شکافت. مهمش این است که خیلی تو این زمینه‌ها فکر نکنیم مسئله رو باید از طریق چرا حل کنیم، چون به عنوان اشکال و اختلال نیست، بلکه به عنوان یه واقعیت است و اگر هست هست، اگر هم نیست نیست. گرچه خیلی از وقت پروسه این گفتگو که شما بهش اشاره کردید یه مقدار به هر حال چانه زدن هست برای پذیرفتن موضوع یا رد و انکارش، و خب به هر حال یک احساس و یا حالیست که در جامعه با موانع و مشکلات فراوانی روبروست و خود فردم غالبا باش گیر و گرفتاری داره. بنابراین اونو میتونم بفهمم، ولی اگر شما به من بفرمایید که 60-70-80 درصد همجنسگرا به کجا هستیم چه هستن، اینا با اون متولد میشن. یه 10-20 درصد همجنسگرا نه رابطه جنسی خواه، همجنسگرا میتونن نتیجه حوادث اتفاقات باشن و اینا مثل هر طیف دیگری که مقدارش کاملا خارج از اداره و کنترل، یه مقدارش به هر حال به حوادث و اتفاقات مرتبطه، گرچه بازم روش کنترلی نبوده، میتونه اون گونه تلقی بشه، ولی غالبا این افراد توی مرحله دو جنسی و یا یه دلگانگی در این زمینه قرار میگیرن و اینا هستن که بعضی از اوقات اگر بخوان ممکنه بتونن به سمت سویی که مایل هستن کمکشون کرد که برن. ولی اون کسی که هم جنسی راست اساس مثل مردی است که بالاخره حداقل با دانش امروز شما بخواید اون رو حامله کنید، شاید به نظر من تا اونجایی که میدونم طالب ندیدم کسی گرده باشه، شاید هم هست من خبر ندارم، یه کمی اگر غیر ممکن نباشه بسیار مشکل.
یه سوال دیگه که دارم اینو، ما حالا فرض کنیم که این حالا اینو یعنی بازی رو مثبت‌تر داشتیم بکنیم با تدیرینش، زندگی چی؟ یعنی با زندگی میشه چجوری اصلا که رابطه جنسی چجوری میشه؟ آخه مثلا دکتر من میپرسم میگه انالسکس مزاره، بعد یعنی طرف یه دکانی دارم، یعنی از یه طرف مثلا خودم
ببینید عزیز صداتون قطع. آخه عزیزم ببینید من و شما که نمیتونیم بگیم وقتی یه چیز من سوار این هواپیما شدم حالا چرا سوار هواپیما دیگه نیستم، یا حالا منی که در لس آنجلس هستم چرا تهران نیستم دیگه. به هر حال با برخی از حوادث و اتفاقات یه چیزایی میاد. روزی که شما فرض کنید ازدواج کردید، حالا همسر دارید دیگه، زن نمیتونید بگیرید یا شوهر کنید. روزی که شما بچه دارید نمیتونید بگیرید من بچه ندارم. بنابراین روزی هم که کسی گفت هم جنس گرا هستم، معلومه یه مقدار تفاوتای اونجا هست و اونجا گرفتاری‌های از این قبیل پیدا میشه. اما اینکه اون حکم کلی رو که ایشون درباره اون رابطه جنسی گفتن حکم درستی نیست، یعنی این موضوع این گونه نیست. باز ایشون خواستن عقیده‌شون رو مطرح کنن، برای که اگر یه اصولی رعایت بشه، اگر در شرایط عادی و معمولی باشه، خیلی بحث عجیب و غریبی هم اونجا نیست. به هر حال ماجرایی نیست که منجر به تولید مثل بشه، بعد تازه این راجب دوتا مرده، راجب دوتا زن که نیست. بنابراین موضوعی از این قبیل یه مقداری به هر حال جایی برای گفتگو داره، ولی مال آدم متخصصه، یه آدمی که درگیرش خودش این مسئله و مشکل داره. ولی برای توده مردم که بیش از 90 درصد مردم هست اهمیت چندانی نداره. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم.
تمنا میکنم، خواهش میکنم. بیانگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در المپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. محل برگزاری المپیک کلکشن است. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر برنامه خواهند داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم باشید. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام.
آره بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من سوالی داشتم خدمتتون. برنامه دو شبکه شکل دیدم، بعد شما یه مطلب رو عنوان کردم که برای من سوال پیش اومد. شما عنوان کردم که فکر کنم به عنوان همسر نقش همسر رو برای شوهرتون داشته باشیم، نه نقش مادر. من میخواستم بدونم که کجا ما باید چجوری اصلا باید متوجه بشیم که کجا داریم نقش به عنوان مادر بازی میکنیم که سعی کنیم اثباتش کنیم، همون نقش همسرگی خودمون رو داشته باشیم، یا کجا، یعنی اصلا کنیم چجوری من متوجه بشیم فرقش. این خیلی برای من واقعا سواله که چجوری فرق اینو متوجه بشیم. اگه کمک کنیم این توضیح بیشتر یه دونه هم نمیشم.
با کمان بیم میخواد روی خط باشید یا اینکه
من سوال دیگه هم
بشید نفس روی خط. ببینید عزیز، البته حق با شماست، یه مقداری اینا به عنوان مادر و همسر کنار هم و یا روی هم قرار میگیرن، برخی از وظایف و مسئولیت ها. ولی چند تا نکته در اینجا مطرحه. مورد اول این است که بسیاری از ما اصولا به دلیل آسیبایی که دیدیم، که اون البته میشه دید، نمیریم با زن بگیریم، میریم مادر میگیریم. حالا عرض میکنم بعد. و یه دید متاسفانه از خانوما اصلا میرن دنبال پدرشون و یا دنبال یه مردی هستن که نقش پدر رو داشته باشه. امیدوارم کسی ازش برداشت باید غلطی نکنه. مثلا فکر بریم که تو خونه این مرده که حالا کارهایی که میخواستیم بکنیم میکنیم، یا مثلا درسمون رو ادامه میدیم، معمولا کاری که تو خونه پدری میکردیم. یعنی یه نگاه پدری و مادری داریم. حالا معناش چیه؟ بذار زمین خود شما که اشاره فرمودید. شما روزی نقش مادری دارید که اولا بخواید به همسرتون میگید بکنه نکن و باید و نباید. یعنی کاری که مادرها میکنن، کاری که مادرها هم میخوان درست و غلط و خوب و بد و زشت و زیبا رو بدن، یا توصیه‌ای که بکنن، اینو بخور، اونو نخور، چرا اینو میخوری، بگیر بخواب، بسته، این کارو میکنی. ببینید، شما روزی که به عنوان مادر هستید معمولا میخواید بیاموزید. حالا اگر مادر خوبی باشید، آگاه و مهربون، و هدفتون آموختن کار خوب به فرزندتون، خب شما روزی که میخواید به همسرتون کار خوب بیاموزید، مادرید. روزی که بخواید او رو از کار بد باز بدارید، مادرید. در حالی که وقتی شما همسر هستید کنار او هستید و با هم درباره موضوع صحبت میکنید و از آغاز مثلا تفاوت او رو با خودتون هم شناختید، هم فهمیدید، هم پذیرفتید، هم پسندیدید، یا حتی اگرم نپسندید خب قبول کردید که این آدم مثلا این کارها رو میکنه یا این همه مثلا پای تلویزیون میشینه یا ورزش نمیکنه، ولی روزی که شما نقش مادری دارید، شما درست مثل یه مادری که دنبال فرصت و بهانه میگرده یه مقداری تو این زمین. مورد دومش حتی یه مقدار مواظبت و مراقبت های بی خوده. یعنی فرض بفرمایید یه مادر وقتی بچهش مریض میشه هم نگران میشه هم بیش از حد کوشش میکنه در سلامت او بکوشه، در حالی که شما در خصوص همسرتون نمیتونید این کارو بکنید. به همجاست که مثلا فرض کنید شما وقتی نقش مادری دارید، وقتی که با دوست پسرتون بیرون میرفتید قبل از ازدواج، تا یه سرما میخوره سه تا سوپ براش درست میگردید، خب اینجا یه ذره بوی مادری است. حالا بگذاریم برخی از اوقات هم قصد به نوعی جلب توجه اون هست، ولی اگر واقعا خصلت شما اینه، خب نقش مادری دارید. و به همجاست که بسیاری از خانم‌ها اصولا ببخشید دنبال پسرشون میگردن، دنبال مرد نمیگردن. حالا یه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مرد رو قوی و نیرومند میدونن و کنار اون آدم نمیتونن یا مساوی بیستن، بنابراین دنبال پسرشون هستن که در اختیار و کنترلش باشه. جایگاهش هم میشه مشخص کرد، برخی از اوقات هم میشه فهمیدش. بنابراین تفکیک خیلی مشخصه. مثلا فرض کنید شما به عنوان همسرتون به هم دیگه خبر میدید من دارم میرم یا میام یا میخوام این رو بخورم، تو میخوای برای تو هم بیارم یا نه. در خصوص مادر این گونه نیست. اولا یه طرف هست، من برای شما چی میارم شما بخورید، شما مادر و بچه نمیگه برای من این کارو بکن یا نکن، یا خیلی کمتر میگه. بنابراین بسیاری از اوقات اولا ویژگی‌های روانی آدمای همچین چیزی رو ایجاب میکنه و البته ظرف مدت کوتاهی که معمولا به یک سال نمیرسه جنگ ها و اختلاف ها شروع میشه. و به همجور است که وقتی که فرض بفرمایید همسرتون به شما اینو بگه که من میخوام مواظب به رژیم غذاییم باشم، خواهش ازت میکنم، تمنا ازت میکنم، وقتی که میبینی من یه کمی از خط خارج میشم مثلا به من یه اشارهی بکن، یا قرارمون بین من و تو باشه بگید دو، که من بفهمم من دارم بیش از اندازه مثلا غذا میخورم یا مشروب میخورم مثلا. ولی او وقتی از شما خواهش میکنه، تمنا میکنه و شما بهش بگید من میگم، و ضمناً روزی هم که گفتید حتی آمادید اخمش رو بپذیرید، برای اینکه شاید به موقع و به درستی نگفتید یا او از قرارش با شما یادش افتاد، بعدم براتون مهم نیست. تو من گفتی هر وقت که به نظر تو من زیاد میخورم بگم دو، منم گفتم دو، ناراحت شدیم بسیار متاسفم، دفعه دیگه هم نمیگم، یا برای من توضیح بده کی بگم کی نگم. ولی روزی که شما با همسرتون رفتید بیرون و مواظب بشید چی میخوره و چی نمیخوره، حتی اون میفهمه مواظب بشید، یا وقتی که داره یه چیزی برمیداره مثلا اشاره میکنید که بسته، مادریه، برای که در اینجا یه نوع دخالت عزیز و این کار دستتون میده در بلند مدت مثلا آفرینه. علت چم این است که بسیاری از آدم ها با مادرشون مسئله دار و بسیاری از اوقات این آدم ها قصدشون گرفتن انتقام از مادر بوده. میشه تجزیه و تحلیل کرد با بیننده اول درباره نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی، و بنابراین شما بی خودی خودتون وارد صحنه ای میکنید که گرفتاری است. من حتی در ارتباط با بچه هام عزیز هیچ وقت نگفتم چی بخور چی نخور، من معلومه هرگز هم ممکنه است از من بپرسن. حتی اگه بریم رستوران غذا رو من از اونا میپرسم اینجا تو من غذا رو مثلا نمیفهمم نمیشناسم چیکار کنم، ولی اونا از من پرسن من چه میدونم، تا وقتی من بدونم بهشون نمیگم، برای اینکه این آزادی انتخاب اونها فرقی هم نمیکنه. در حالی که بسیاری از ما اصلا ول نمیده، من بسیاری از وقت تو مهمونای دم زن و شوهر یه جوری با هم برخورد میکنن که اصلا باور نکردنی نیست، گویی این آدم یه ابله نادان بیماری است. بعد اگر این چنین هست تو اصلا برای چی باش ازدواج کردی؟ حالا بخوای چجوری درستش کنی؟ این رایش نیست. به همین جاست که من توی سی دی مربوط به 50 باید و نباید گفتم هیچ وقت حق نداری شما همسرتون تصدیق کنید، هرگز جلوه هیچ کس، حتی تنهایی، یعنی مگر اینکه فکر کنید یه ضرورت داره همسرتون یه چیزی گفته به شما چه مربوطه؟ هم موقع بیاد اصلا جمع تصدیقش کنید، چون در این صورت اصلا بوی محبت نیست. دقیقاً نشون دهنده این است که اگر این نمیدانه یا بده من این چنین نیستم، و یه نوع حمله به او و دفاع از خود و یه نوع احساس بسیار آزاردهنده رو به وجود آوردنه. در حالی که بسیاری از ما اصولا اصلا پدریم، تمام هر جا میدیم باید بگیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم. یعنی ما در فرهنگ اون یه گرفتاری بیماری داریم که میخوایم مردم میگیم درست و غلط ها چیه. این مال اون زمانی بود که مردم هیچی نمیدونستن، همه هم به کار هم کار داشتن چون همه بیکار بودن، مال دنیای امروز نیست عزیز. همینجاست که من اگر توی مهمونی باشم و غذا برداشتم مثلا دارم میرم، شما بیاید یه غذا اضافه کنید، من مطمئن باشید با شما میذارم زمین هم که دیگه هم دارم، من به شما اجازه نمیدم شما این کارو بکنید، دلیل نداره. من که قرار نیست ببینم شما برای قضای من چه تصمیم میگیرید. بنابراین حتی مواردی به همین شما میتونید بگید من خوابم میاد و میخوام برم بخوابم، تو میمونی میای چه میکنی عزیز؟ ولی شما نمیتونید بگید بسته دیگه، چقدر فیلم میبینید تا کی میخوای بیدار باشی، دیر شد. این کار نمیتونید بکنید، اون پدری و مادری است، اون دخالت و هیچ کس هم اینو دوست نداره و رابطه رو خراب میکنه، یعنی ماجرا میسازه. حتما همون شب یه جایی شما باتون تلافی میکنه، حتی ناگاه. به همین جد است که ماجرای زن و شوهری در دنیای امروز برای آدمایی که ذره از یه حدی از رشد و به هر حال آگاهی برخورد هستن دست در دست همند، دو تا پرندن که بال در بال همند، نه اینکه یک کسی دیگر اداره میکنه و فرمان میده و فرمان بره. به همجاز که از کردم مثل دو تا چرخ های این طرف هم که مثلا فرض کنید دو تا چرخ این ورزنه، این دو چرخ هم مرده، اندازه هستن سرعتشونه که این اتومبیل رو میکشن. حالا اگر یکی چرخ بزرگتر یا کوچکتر باشه و یا سرعت کم و زیاد باشه، اولی باشه چپ میکنه، دومی باشه دور خودشون میچرخن و به جایی نمیرسن. بنابراین مهم این است که من چقدر فکر میکنم باید به این آدم بگم یا بدونم. بعدم خیلی راحت میشه بهش گفت که من دلم میخواست راجب غذا خوردن تو با تو صحبت کنم. هر وقت دلت خواست حوصله داشتی و دلت خواست عقیده و نظر منو بدونی، خوشحال میشم یکم با هم حرف بزنیم، هر وقت دلت خواست. و بعدم وقتی حرف میزنم میگه عزیز این به نظر من میاد و کمی که میدونم یا نمیدونم، و تو هم لطفا فقط بشنوش، بپذیری یا نپذیری هم به تو مربوطه. حالا همسری ولی روز که مادری چقدر میخوری؟ اون وقت هست که مسئله است. جا مطلب دیگه. الو
بله. بعد با توجه به توضیحات که شما دادین و کاملا هم واضح بود، این وسط این سوال رو من هم پیش میاد که پس یعنی خیلی نباید اهمیت داد. برفرض شما میگید که نباید، شما مثال خورد و خوراک مثال دارید، من هم مثال استفاده کنم. برفرض شما میگید این طرف مقابل یه چیزی که مضر نباید بخوره و طرف مقابل اهمیت نمیده، ولی این وسط یه علاقه هست که شما میگید این طرف اهمیت نمیده ولی این چیزی که داره میخوره براش مضره، پس اینجا باید اون جلوی احساس معروف طب به طرف کر میکنه و جلوشو بگیری که چی نگی به نقش همسر رو ایفا کنه نه مادر رو.
ببینید از
این طرف بخور مضرم بود مشکل نداره، مثلا میگم یه مثال اینجوری
هم متوجه. آخه ببینید عزیز، شما باز همون کار فرهنگی رو کردید. فکر می‌کنی اگر به یک چیزی که نباید چیزی بخوره مضر گفتی یا یو کیر، نو یو دونت کیر. شما یه آدمی هستید نگران، کنترل کننده، فرمانده و فکر اون سرش نمیشه. شما همیشه عزیز در ارتباط با همسرتون و بچه‌هاتون هر چیزی رو که نمیدونن بهشون بگید، ولی وقتی میدونن حق ندارید بگید. شما من بگید که اصلا نمیدونه که این چیزی که داره میخوره، چون این آدم دلش خواهد یه چیزی بخوره که 100 کالری داره، شما میدونید 500 کالری داره، اون موقع حتما باید بهش بگید که عزیزم این چیزی که داری میخوری 500 کالریه نه 100. ولی اگر اون میدونه 500 رو میخواد بخوره به شما مربوط نیست و اصلا کرینگی نیست. کرینگ اتفاقی که من تو رو همون گونه که هستی دوست دارم، نه اینکه اون گونه که من درست میدونم تو رو دوست دارم. به همین جهت که من اصلا اون اینجوری نمیبینم. شما میتونی گفتم اگه تو ماشید قبل از اینکه شما پرسش رو مطرح کنین عرض کردم یه مطلبی دارید بهش میگید، حتی بهش میگید یه هشدار که من دلم میخواد راجع به غذای تو هر وقت که دلت خواست با هم صحبت کن، و بعدم با کاملا قید احتیاط. و این که چون این کرینگه، چون دو تا دلیل داره، یکی که خودخواهی و نادانی شما توش نیست، چون غالب اوقات خودخواهی و نادانی ماست. دوم مسئله او هست نه من. من خیلی از اوقات با دوستا رو بهشون گفتم که آقای جو اینجوری غذا بخوره میمیره، من واسه تو بچه چیکار کنم؟ ببینید اونج خودخواهی کجاست که مرگ او مهم نیست، من واسه تو بچه چیکار کنم؟ یعنی اینا پیچ و تابایی است که تو فرهنگ ما متأسفانه دیده میشه و غالب اوقات هم متوجه نیستیم چه میکنیم. به همین جهت است که یک کمی اگر مواظب و مراقب باشیم خواهیم دید. شما امکان نداره عزیز از من یه سوالی تو این زمینه بکنی بهتون جواب بدم. یعنی اگر من بگید خوبه به من چه مربوطه؟ ببینید ما ملت هستیم که همیشه مانند چیز زندگی میکنیم، به کار همه کار داریم غیر از خودمون. یعنی من نمیرم یه جایی ببینم که بر من چه میگذره، میخوام ببینم در دیگران چه میگذره و بعدم دخالت هست. حتی گفتم موردی که آدما نمیدونن بگید، بنجاست به بچه‌ام همین عزیز. در ارتباط با پدری و مادری دو دفعه شما میتونید چیزی بگید، بعد از دوبار به هیچ وجه. روزی که شما برای بار سوم میبینید فرزندتون یه اشتباهی میکنه، شما باید بلافاصله بدونید یه چیزی راجع به فرزندتون یا رابطه خودتون با فرزندتون نمیدونید. حالا وضعیت مسئولیت شما یافتن اون چیزی که نمیدونید. من دو دفعه مثلاً گفتم این کارو نکن، کرده برای بار سوم، خب من باید بیستم، من باید بگم اوکی من یه چیزی راجع به این بچه یا رابطه‌ام نمیدونم، حالا برم اونو کشف کنم. ولی برای بار سوم و صدم و سیصدم چه فرقی میکنه عزیز؟ اتفاقا با گفتنه که کارا خراب شد. شما به بچهای کوچیک نگاه کنین، مثلا دستشون اینجوری میزنن و صدا در میارن، شما بهشون بگید نکن، اگه بهش بگید نکن مثلا بعد از مدت اینجوری میکنه، ول میکنه، دیگه هم نمیکنه. ولی اگر شما دست در دست بزنید بهش بگید نکن، به تو گفتم نکن، به تو گفتم انقدر میکنه تا کتک بخوره، یا انقدر میکنه که بالاخره یه اتفاق بدی بیفته. بنابراین مسئله انسان رو باید بهش نگاه کرد. حالا اونم تازه بعدم در جمع، اون که اصلا جایی نداره. دیدید که حتی من حتی نمیخوام الانم صحبت کنم، هر ببین است که هر وقت دلت خواست میتونی راجع به قضای تو با هم صحبت کنی، چون من یه نظری دارم برای که دوستت دارم. همین. بعدم یادتون باشه، باز تکرار میکنم، روزی که شما مدعی هستید کسی رو دوست دارید، باید کاری بکنید که او دوست داره و درست میدونه، نه کاری که شما دوست دارید و درست میدونید. اون که دوستی نیست. یه کسی کاری که من میکنم بکنه، خب معلومه خیلی هنر کردم دوستش دارم. و به همین جهت است که در فرهنگ ما عزیز، چون ما این پوست روانی رو نداریم، پوست فیزیکی رو داریم، این فیزیکال سکین رو داریم، ما سایکولوژیکال سکین نداریم، ما پوست روانی نداریم. آدم‌ها یه بدن روانی دارن و این بدن روانی باید محترم شناخته بشه. بنده که من بارها عرض کردم، شما نمیتونید به یه آدم برگه بگید مثلا چرا ازدواج میکنید یا چرا این کارو نمیکنید یا اون کارو نمیکنید، مادام که به شما اجازه نداده، مادام که خودش نگفته بیا راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم، امکان نداره شما این حرفو بزنید. شما حق ندارید از من سوالی بکنید که من خجالت زده بکنم. و به همین جاست که شرط آدم خوددوست سلف لاو اینه که به حریم و حقوق و حرمتی کسی تجاوز نمی، نه پاشو فراتر میذاره، نه حق اون آدم، نه حرمت، و ضمناً اجازه هم نمیده. من خودم بارها شده رو خط رادیو تلویزیون درباره مسائل شخصی خودم حرف زدم، دلم خواسته هست، ولی من به کسی اجازه نمیدم از من سوال کنه رو خط رادیو، قطعش میکنم. همون سوالی که خودم مطرح کردم، برای که من دلم میخواد حرف بزنم، این حق منه، ولی شما نمیتونید از من سوال کنید. ببینید ما در جامعه زندگی میکنیم که آدم‌ها به راحتی تو سینه و شکم هم دیگه میرن. عزیز شما اصلا در میفتید با یادم که چرا این کار کردید، چرا اون کار کردید، گویی خدایید یا یه حقی دارید یا مالکید یا من اصلا نمیدونم یعنی چی. و اینقدر عادی شده که فکر بکنیم مطلبی که شما فرمودید اگر نکنیم یعنی ما اهمیت نمیدیم، we don't care، در حالی که caring یعنی مواظبت، مراقبت، دلسوزی. مواظبت و مراقبت، دلسوزی مثلا با یه هدف که اون آدم عوض بشه. طریقه عوض شدن یه آدم که غذا رو اونگونه که شما فکر کنید غلطه بهتره نخوره این نیست که باش توی مهمونی یا اینگونه باش صحبت کنید، علاوه بر اینکه رابطه رو خراب میکنید نتیجه بعد منفی میگیرید.
واقعا ممنون از توضیحاتتون.
خواهش.
سال دوم هم
بپرسم. بگو عزیز.
چجوری چه راهی پیشنهاد میکنین شما برای اینکه خب بالاخره با شما که به عنوان استاد روانشناس هستین وقتی مشکلات رو عنوان میکنین در انتها شما من رو مثلا مراجعه میدین به سیویاتون، به مطالبی که به هر حال به صورت ویدیویی پر شده اونا رو ما نگاه کنیم که بیشتر استفاده کنیم. چجوری من میتونیم توی خانواده، توی مثلا از نسل جدید بچه هامون نگاه کردن این سیدی ها رو یه چیز عادی، یعنی حتما طرف فکر نکنی که مشکل خاصی داره باید بره سراغ این سیدی ها، این سیدی ها مثل سیدی های میزی یعنی برن سراغش مدام نگاه کنن ازش چیزی یاد بگیرن که دیگه به این مشکل نخورن که بعد بیان سراغ یه روانشناس که بعد اون روانشناس بفرستدشون سراغ اون سیدی ها. یعنی چه راهی پیشنهاد میکنی که برای مثلا بچه ها بتونیم
اول ما جواب اندازیم؟ اولا معلوم نیست بتونید، برای اینکه ببینید عزیز نوع گفتگوها، مسائل اونا، آنچه که در ذهن و زندگیشون میگذره در اون دایره قرار نمیگیره که فرض کنیم من یا بقیه دوستان هستیم، بنابراین اونو باید فهمید و پذیرفت، یعنی یه واقعیت هست. به همین جاست که من چون در شهر لس آنجلس و در تمام امریکا یه دونه رادیو که بیشتر نیست، اونم 670 AM هست که توی ماشینا هست و برنامه من 3 تا 5 بعد از ظهر کلان 13 سال تقریبا 5-6 ماه بوده، وقتی بچه ها مثلا از مدرسه میان همیشه حرف این است که این وقت مال بچه هاست و مال احتمالا رادیوی بچه هاست نه برنامه من. حتی من هیچ خوشحال نیستم که وقتی بچه ها ناراحت و ناراضی هن و حق هم دارن، بعضیشون حتی زبون فارسی رو نمیدونن، حالا پدر مادر به خاطر خودشون اون برنامه رو بشنن. مورد اول. دوم، بچه ها به هر حال با نوع دیگری از اطلاعات آشنا هستن و به نوع دیگری آموزش میگیرن، مخصوصا اینکه شما اگه نگاه کنید 10 تا چیز دیگه هم که پسر یا دختر شما بلده، 9 تا و نصفش بسا از محیط آموزشی و معلم بوده نه از شما و پدرش، بنابراین اونم باید پذیرفت. مطلب دیگه این است که به هر حال من در یه حد محدودی مثل یه آدمی که بخاری داره یه اتاقی رو گرم میکنه میتونم گرم کنم، اون انتظار و توقع رو نه خودم دارم و نه برام ممکن میبینم. حالا خوشبختانه فرصتی از طریق وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون است که با یه درصد بیشتری از افراد آدم میتونه گفتگویی داشته باشه. حالا اگر یه کسی مشکل و مسئله و سوالی داره، خب میتونه به یه منابع مراجعه کنه. خیلی از اوقات مردم مراجعه نمیکنن، در بیشتر موارد. دوم، مردم مراجعه میکنن طوری که گفتید به کسی که مستقیما با موضوع و مسئله اونا درگیر بشه، اون از سر جاشه. ولی خیلی هم به دنبال اطلاعات و آگاهی ها هستن که امروز به هر حال به خاطر شبکه اینترنت یه مقدار بیشتر این اطلاعات و آگاهی ها فراهم اومده. ولی اینکه من کاری بکنم یا نقشی داشته باشم نه، تنها چیزی که به دنبالش هستم و به محبت دوستی شاید بتونم انجام بدم، نسبت پرورش در این تربیت که حدود 65 ساعت هست رو بتونم به زبان انگلیسی هم داشته باشم، برای که بیسیکیست که برای من مهمه. علت چم این است که باور من این است که هرگز اوضاع جهان درست نمیشه، نه تنها ایران، مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی 8 سال اول کودکی درست بشه که ما بچه‌ها رو آسیب نزنیم و از پا در نیاریم. دوم، اون چیزی که در تعلیم درست خرد و یا به هر حال علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت اساس رفتار ما در بزرگسالی نباشه، برای به جایی نمیرسیم. در مورد که برای من پرورش و تعلیم تربیت فوق العاده مهمتر از هر چیز دیگری است و این تنها راه. در مورد که کشورهایی که پیش رفتن از جمله کره جنوبی، به خاطر اینکه بیشترین اهمیت رو به آموزش پرورش دادن، بیشترین حقوق به معلمین دادن، که درستش هم در یه جامعه اینه، اگر حقوق معلم دو برابر بقیه نباشه، کار آموزش پرورش که بهترین ها رو انتخاب کنه و بهترین فرصت ها رو به وجود بیاره اتفاق نخواهد افتاد. نه اینکه برای معلم پول اصل کاره، ولی اهمیت و اعتباری که باید به این سازندگان آینده و نسل آینده و انسان داد. به همین جهت است که توی چنین چارچوبی به موضوع نگاه می‌کنم. ولی اینکه شما می‌فرمایید و متوجه هستم، امیدم این است که به هر حال در هر جایی در هر خانواده اگر یه فرصتی پیدا بشه از کارهای دیگران که حتما خیلی خوب است و حتما بهتر از من استفاده کنن. منم به هر حال برای خودم این جای عرض کنم که قلقلی کردم و میکنم. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. نمیدونم تشکیل دارید هنوز روی خط یا نه، هنوز که من شما روی خط میبینم، ولی اجازه بدید که من گرچه فکر نمی کنم بیشتر از چند دقیقه فرصت داشته باشم، اگر اتاق فرمان به من بفرمان چند دقیقه فرصت هست هیچی، بنابراین پس اجازه بدید که اشاره به 2 دقیقه کردن چیزی باقی نمونه. یادآور فقط میشم چند نکته رو. یکی این که برنامه‌های من روزهای 3 شنبه و 5 شنبه است، 12:30 تا 2 بعد از ظهر، ولی بازپخش اون یکی 4 شنبه شب هست 11 تا 12:30 و یکی جمعه شب هست 10:30 تا 12. زبان این برنامه‌ها معمولا در آرشیو تلویزیون پارس هست، دوستان میتونن مراجعه کنن و ضمناً میتونید به رازها و نیازها.com اگر مراجعه بفرمایید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی من رو هم اونجا ببینید و یا بشنوید. به هر حال به امید گفتگوی با شما روز سه‌شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.